بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 43.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی، تنبیه دوم. الثانی الاصل فی وضع ضمیر الغائب عدم ذکره الا بعد تقدم ما یفسره به احد الانواع المذکوره فقد یعدل عن هذا الاصل فیعطا به ضمیر الغائب من دون تقدم لاغراض منها. این چند تا، دو تا بیشتر ذکر نمیکنه. میگه اصل در وضع ضمیر غائب این است که اون ضمیر غائب در کلام ذکر نشود مگر اینکه گذشته باشد اون چیزی که این ضمیر غائب را تفسیر میکنه، یعنی مرجعش قبلا آمده باشد صراحتن یا جورای دیگه، مگر بعد از تقدم چیزی که تفسیر میکند این ضمیر غائب را، یعنی مرجعش بیان میکند. تقدم ما یفسره به یکی از اون انواعی که بالا ذکر شد، سه نحوه ذکر شد در اونجا، لفظاً معنن ضمناً معنن سیاقاً، ولی گاهی اوقات عدول می شود از این اصل، یعنی ضمیر غائب به کار برده می شود بدون اینکه قبلا مرجعش ذکر شده باشد، آمده باشد، بیان شده باشد. پس آورده می شود ضمیر غائب بدون اون تقدم. چرا این کار می شود؟ لاغراض، برای غرضهای مختلفی. از جمله اون غرضها این دوتاست. حالا دوتا از باب نمونه از اون اغراض ذکر میکنه که ضمیر غائب به کار برده شده بدون این که قبلا مرجع او بیان شده باشد. الف، تمکین و ما بعد از ضمیر فی نفس السامع لتشویقه الیه و یترد ذالک فی باب ضمیر الشأن والقصه کقوله تعالی فإنها لا تعمل ابصار و قوله تعالی قل هو الله احد. میگه یه مرتبه ضمیر غائب به کار برده میشد بدون تقدم مرجع برخلاف است، برای این غرض، برای اینکه ما بعد این ضمیر غائب مبتداست مثلا خبرش، ما بعد این ضمیر غائب خوب در ذهن مخاطب تثبیت بشه، تمکن پیدا کند، چون شما ضمیر غائب را به کار میبرید مخاطب معنای او را نمیفهمد، لذا میخواد بفهمد و شوق پیدا میکند برای اینکه بفهمد. بعد از اینکه طالب فهم او شده و شوق پیدا کرده به فهمیدن اون مرجع را بیان میکنی. اینجا سبب میشود که اون مرجعی که بعداً در واقع میخواد ذکر بشود خوب در ذهن مخاطب تثبیت بشه. بعضی اوقات مطلب خیلی هم مهمه ها، ولی در بیان کردن عادی ذکر میکنی، مخاطب هم اهمیت نمیده، ای بسا فکرش هم جای دیگه میره، اصلا نمیفهمد، یا بر فردی هم که بفهمد باز فراموش میکنه. ولی گاهی اوقات بهش میگی یه مطلب مهمی برات میخوام بگم، خب فردا میشه بگو، فردا میگم، فرداش میشه بگو، فردا، یک ماه معطلش میکنی، هر روز میگی یه مطلب مهمی برای تو میخوام بگم. اون آنن فآنن شوقش بیشتر میشه، علاقهش بیشتر میشه برای فهمیدن. بعد از مدتی که او را به شوق شنیدن و انداختی بگی، خوب در ذهنش میماند، ای بسا تا آخر عمر فراموش نکنه. حالا گاهی اوقات ضمیر غائب به کار برده میشه، مرجعش بعدن میخواد بیاد و متکلم با کاربرد ضمیر غائب او را به شوق شنیدن اون مرجع میاندازد، بعد از اینکه به شوق شنیدن انداخت بعدن مرجعش بیان میکند. گاهی غرض از کاربرد ضمیر غائب بدون تقدم مرجع برای این غرضه، تمکن پیدا کردن معنایی که بعدن میاد که در واقع مرجع این ضمیره در ذهن سامه. تمکین ما بعد ضمیر، ما بعد ضمیر همون است که در واقع مرجع این ضمیره و این ضمیر به او برمیگردد. در دل سامه لتشویقه الیه، لام لتشویقه چه لامیه؟ لام تعلیل، لامی که سر مفعول له داخل میشه. مفعول له هم اگر یادتان باشه که هست، گفتن بر دو قسمه، یا حصولی یا تحصیلیه. در حصولی اون مفعول له قبل از فعل انجام گرفته، علت میشه اون فعل بعدن انجام بگیره. مثل این که میگی قعد تو عن الحرب جبنن، به جنگ نرفتم به خاطر ترس. اونجا این جبنن مفعول له حصولیه، اول جبن حاصل میشه بعد علت میشود که تو به جنگ نری. اینو میگن مفعول له حصولی، که مفعول له بعد از فعل قبل از فعل انجام گرفته، او علت شده است که بعد این فعل صورت بگیره. یه مرتبه مفعول له تحصیلیه، یعنی فعل رو انجام میدی برای اینکه اون بعد از فعل در آینده تحقق پیدا کند. مثل این که بگی ضربت و زیدن به تعدیب، زید را زدم به خاطر تعدیبش. اول زدن بعد تعدیب، یعنی زدن علت تعدیب شده. اول زدن صورت گرفته، تعدیب مترتب برقو شده و بعد صورت گرفته. اینه میگن مفعول له تحصیلی. حالا این تشویق در اینجا آیا مفعول له حصولیست برای این؟ یا اینکه تحصیلیه؟ کدامشه؟ بایستی بگیم حصولیه. چرا؟ تشویق در اینجا معنای مصدری مجهولی دارد، یعنی ضمیر غائب به کار بردی، بعد سبب شد که مخاطب به شوق بیفته، بعد که به شوق افتاد، اون شوق افتادنش سبب تمکین ما بعد ضمیر است در ذهن مخاطب. لتشویق علت است برای تمکین. تمکین مرجع در ذهن مخاطب چرا تمکین پیدا میکند؟ به خاطر اینکه تشویق شده مخاطب به این ما بعد ضمیر، ضمیر غائب به کار بردی، تشویق حاصل شد، بعد از تشویق تمکین حاصل میشه. تشویق علت تمکینه، نه اینکه تمکین علت تشویق بشه. پس بنابراین ده تشویقهی اینجور معنا کنید، مصدر را مفعولی معنا کنید، به خاطر تشویق شدن مخاطب به سوی ما بعد ضمیر. لتشویقهی الیه، به خاطر تشویق شدن اون سامه به سوی اون ما بعد ضمیر. اول ضمیر، بعد تشویق، بعد تمکین. تشویق علت تمکین شده. خب
تمکین
یعنی خوب در ذهن مخاطب رسوخ پیدا کند، ماندگار بشه. بعد میگه و یترد ذالک فی باب ضمیر شأن و القصه، مترد است این غرض در باب ضمیر شأن و ضمیر قصه. مثالی که برای ضمیر شأن میزند قل هو الله احد، مثالی که برای چیز میزند مثالی که برای ضمیر قصه میزند این آیه شریفه فإنها لا تعمل ابصارو، فإنها لا تبصر لا تعمل ابصارو. حالا در اینجا های انها را میگن ضمیر قصده، های هو را میگن ضمیر شأن. حالا چرا ضمیر قصده را میگن ضمیر قصده، چرا ضمیر شأن را میگن ضمیر شأن؟ این مال این است که میگن اصل در این موارد خون ضمیر اگر مؤنث باشد بهش میگن ضمیر قصده، هیه هیه هندون عالمتون. مذکر باشد بهش میگن ضمیر شأن، هو زیدون عالمون. میگن در اینجا اصل این بود که به جای این ضمیرها اسم ظاهر بیاد، مثلا به جای هو زیدون عالم گفته بشه الشأن زیدون عالم، یعنی شأن این است که مطلب این است که زید عالمه، یا گفته بشد القصه هندون عالمتون، قصه از این قرار است که هند عالمه. اصل این بود که به جای این ضمیر کلمه قصه یا کلمه شأن استعمال بشه، به جای اون دو لفظ هیه یا هوه به کار برده شده و نتیجتاً هم این ضمیر به معنای شأن ازابتر میاد و به معنای قصه ازابتر میاد. به این خاطر میگن ضمیر شأن یا ضمیر قصه، چون اصل در ضمیر غائب تقدم بر جبوت نباشد، اصل این است که اون معنا با تعبیر اسم ظاهری بیان بشه، نه با ضمیر غائبی. خب
این گفته یتره دو شایه، مثلا این غلط اولی در ضمیر شأن و قصه، بعد یه ممکن ضمیر شأن و قصه باشه ولی غلط این نباشه.
اگر غرض چیزی دیگرم باشد اینم، یعنی همیشه در ضمیرشن این غرض وجود داره، ممکنه زائد بر این یک غرض دیگری هم مترتب بشود، منافاتی با اون نداره، ولی همیشه این را دارد، این فایده را همیشه دارد.
در این دارد این ضمیر مؤنث قصه
مفتیم زنیم، چون که قصه کلمهش مؤنثه، شأنم کلمهش مذکره. به این خاطر خب میگه به این که و مترد از این غرض در باب ضمیر شأن و ضمیر قصه، مثال ضمیر قصه ای فانها تعمل ابصار، که ضمیر قصه است، و قوله تعالی قل هو الله احد که ضمیر شأن، های انها ضمیر قصه، اسم انم لا تعمل ابصار خبر، هو ضمیر شأن میشد مبتدا، الله خبرش، بله نه، هو ضمیر شأن مبتدا، الله مبتدای ثانی، احد خبر الله، جمله الله احدم خبر هو میشه، تمام شد. حالا میگه به این که در واقع در ضمیر شأن و قصه هم اصل مرجع ضمیر همون جمله بعدی است، مضمون جمله بعدی معنای همون ضمیر شأن و ضمیر قصه، تمام شد. ب ادعا و ان مرجع الضمیر دائم الحضور تزده نحو اقبل و علیه الحیبت و الوقار و یسمى هذا العدول بالازمار فی مقام الازهار. علت دوم این است که متکلم میخواد ادعا کند که مرجع این ضمیر دائما در ذهنهای همه حاضره، ادعا کند، نه اینکه واقعا همینجوریه، میخواد ادعا کند که این مرجع این ضمیر تو ذهن حاضر است و همیشه نیازی ندارد که ما اسمش ببریم، همین ضمیر غایب بیاریم خود به خود میره سراغ او، چون تو ذهن از خان هست و همه هم این رو از اون مطلند و لذا ضمیر غایب هم بیاریم مردم رو نمیفهمند ازش. بی این ادعا ضمیر غایب به کار میبرد، با اینکه قبلا مرجع نیامده ولی از قرائن معلوم است که مراد از این ضمیر غایب چه کسی ها، اون بایستی باشه، قرینه نباشد حق نداره این کار رو بکنی، ضمیر غایب به کار برده، قبلا مرجع نیامده ولی مخاطب از قرینه میفهمد مرجعش چیه، ولو قرینه بعدی یا هر چی. اینجاست که متکلم به این ادعا که میخواد بگه این مرجع تو ذهن همه هست، این مرجع یک شخص شناخته شده ایه، تو از خان همه هست، به این ادعا ضمیر غائب به کار میبرد. قرینه مگه مرجع رو مشخص نمی‌کنه؟ قرینه بعد باشه، ترکی باشه. نه اینکه قرینه قبلا اومده مشخص میکنه، نه قرینه فرضاً قبلا چیزی نیومده. قرینه از قرائن حالیه و امثال ذلک مشخص میشد که مراد چه کسیه. ادعای این که مرجع ضمیر دائم الحضور است در ذهن و به این خاطر ضمیر غائب به کار میبرد و که انه میخواد بگید همه از این ضمیر غائب همونه میفهمند، مثل این که میگه اقبلا، انظورش زید مثلا رو آورد و حال این که بر او بود هیبت و وقار. حالا در اینجا این الهیبت و الوقار که انه قرینه باشد بر این که های علیه و همچنین هوه مستطره در اقبله هر دو برمیگردن به اون زید و الا اقبل و علیه قبل از این که اون الهیبت و الوقار بیاد معلوم نمیشه به چه کسی برمیگرده. شاهد پس در اینجا هم در قوه مستتر در اقبل و هم در های علیه است. اقبل و علیه رو آورد و حال این که بر او بود هیبت و وقار، منظور زید مثلا باشه، چون زید که شخصیت بسیار مهم است و دارای هیبت و وقار اینا هست و این حرفا خود بخواد بگه. بعد میگد و یسمى هذا العدول بالازمار فی مقام الازهار. کدام عدول؟ عدول از اسم ظاهر به ضمیر غائب، چون در اینجا که مرجع نیامده قبلن به هیچ نحوی از انها حقش این است که ضمیر غائب نیاد اسم ظاهر بیاد. حالا شما در اینجا به جای اسم ظاهر ضمیر غائب به کار برده ای و نامیده می شود این عدول، یعنی در همچه موردی کار برده ضمیر غائب، نامش عدول کردن به ازمار است در مقام اظهار. اظهار یعنی اسم ظاهر آوردن، ازمار ضمیر آوردن، از اون به این عدول شده. خب بل ازمار متعلق به چیه؟ متعلق به یوسم، چون عدول با الا متعدی میشه. خب با الا و اینا متعدی میشه. خب الثالث، تنبیه سوم، روز الظاهر سواء اکان علما او صفتا او اسم اشاره موضع الضمیر. حالا یک کلمه رو ما جواب بدیم. الو الو، سلام علیکم. باشه، ممنون، خداحافظ. بله، لغرازن کثیره منها یک، القاء المحابه فی نفس سامع کقول که لخادم که مولا که یقول و کذا، به التبرک کقوله تعالی الله ربی ولا اشرک بربی احدا، جیم التلذذ کقول شاعر سقى الله نجدا و السلام علی نجدی و یا حبذا نجد علی القرب و البعد، دال الاستعطاف نحو قول الامام زین العابدین علیه السلام تا آخر. حالا تنبیه سوم، میگه نهاده میشود اسم ظاهر چه علم باشه، چه صفت باشه، چه اسم اشاره، نهاده میشود موضع از ضمیر به جای ضمیر. یعنی اصل این بود که ضمیر به کار برده بشه، به جای ضمیر اسم ظاهر به کار برده میشه. لاغرازن، این هم میتوند برای غرضهای مختلفی باشد، از جمله اونها این چهار تاست. القاء المحابه فی نفس السامع، اسم ظاهر انتخاب کردی برای خاطر این که تو دل مخاطب هیبت بیندازی، وحشت بیندازی. به خاطر وحشت انداختن تو دل سامع به جای ضمیر اسم ظاهر به کار میبری. مثل چی؟ مثل قول تو، محابه همون هیبت و ترس و ایناست. که قول که لخادمک مولا که یقول و کذا، خادمی داری یا عبدی داری مثلا، بهش میخوای بگی که من همچه دستوری بهت میدم، اگر بگی من اینجور میگم ای بسا تخلف کنه انجام نده، ولی به جای من انا میگی مولاک، مرادت از مولاکه خودت هستی، به اون میگی که مولای تو همچه دستوری بهت میدم، معنیش این است که میدانی چه کسی بهت دستور میده، مولای توست، صاحب اختیار توست، اگر تخلف کنی به حسابت میرسن. این معنا تو مولاکه هست، ولی در انا این نیست. انا چه کاره توش هیچی نخواهد، ولی مولاکه یعنی من رئیس تو هستم، بزرگ تو هستم، مولای تو هستم، نباید تخلف کنی، که اگر تخلف کنی به حسابت میرسم. به این قرار از انا عدول کردی به مولاکه. مولاکه یقول و کذا، مولای تو هم چه بهت میگند. به تبرک، گاهی اوقات به قصد تبرک به جای ضمیر اسم ظاهر میاری، که قوله تعالی الله ربی و لا اشرک به ربی احدا، میگه خداوند رب منه، بعد میگه و لا اشرک به ربی احدا، شاهد در اینجا سر چیه؟ در ربی، در بربی، اون الله ربی قبلا آمده، بعد حقش این بود که بگه ولا اشرک بهی احدا، به جای های بهی به ربی گفته، شاهد در اونه نه در اولی ها. اینجا هم به خاطر این که به کلمه رب تبرکی جسته بشد، به این خاطر به جای بهی به ربی گفته. جیم التلذذ، لذت بردن، یعنی متکلم از این کلمه چون لذت میبرد هی میخواد تکرار کند، که قول شاعر مانند قول اون شاعر، سق الله نجدن و السلام علا نجدن و یا حبزا نجدن علا القرب و البعدی. نجد البته در اصل لغت اون سرزمینی که بلند باشد از جاهای دیگر، اونه میگن نجد. حالا یواش یواش نجد دیگه علم شده است برای یک سرزمینی که در عربستان هست و اونجا رو میگن نجد. هر وقت گفتن نجد اینجاست. بعدش حالا این شاعرم که انه همین نجد میخواد بگد، میگد خداوند سیراب کند اون نجد را، و سلام علی نجد، و سلام باد بر اون نجد، و یا حبزا نجدون، اون نجد چه جای خوبیه، علال قرب و البعدی. حالا اینجا شاهد در اون علا نجدنه که بایستی میگفت علیکم، ما حبزا نجدون بایستی به جای این نجد بعدی هم باز ضمیر میامد چون قبلا ذکر شده، ولی از ضمیرها عدول شده به کلمه نجد چون این شاعر از این کلمه خوشش میاد، به خاطر اینکه اسم منطقه خودش است و اونجا مثلا جای بسیار خوبی است و به این خاطر از اسم اونجا لذت میبرد، به این خاطر هی تکرار میکند اسم او را، به جای ضمیر اسم ظاهرش میارد. سق الله نجدن و السلام علی نجدن و یا حبزا نجدن علی القرب و البعدی. این بیت قبلا آمده بود یا نه؟ این علل قرب و البعد یعنی میخواد بگد که نجد چه دور باشد چه نزدیک باشد خوبی، یعنی چه علل قرب و البعد رو برای چی آورده؟ جواب این کنایه است بر این که این نجد اینقدر خوب است که هیچ وقت انسان از او سیر نمیشه. ببینید بعضی چیزا هست خوبه، انسان طالب و اونه، دلش میخواد، ولی در خوبی مثلا متوسط، انسان مادامی که بهش نرسیده خیلی دلش میخواد که بهش برسه، بعد از این که رسید و یه مدت پیشش ماند و دیگه یواش یواش عادی شد از چشمش میفته، عادی میشد براش. ولی بعضی چیزا اینقدر خوب است که هیچ وقت انسان از او سیر نمیشه، همیشه هم باشه با او باشه سیر نمیشه. مثلا بهشت اینقدر خوب است که هیچ وقت انسان ازش سیر نمیشه هر چقدر بکنه. حالا اینجور نیست که یک رفت اونجا چند میلیارد سال ماند و بعد که خسته شدیم پاشیم یه چند روزی هم بریم تفریح جهنم تفریح بریم اونجا و بگردیم و عذاب بریم. نمیدور نیست. از بهش هیچ وقت انسان سیر نمیشه. چون اینقدر خوب است که هیچ وقت انسان سیر نمیشه. این شاعرم میخواد همینه بگد. نه اونقدر خوبه که چه انسان به اون نزدیک باشد چه دور باشد همیشه خوبه و هیچ وقت از اون سیر نمیشه. این کنایه است از اون. چیزهایی که خوب و عادیان در قربش از چشم میفتد در بعدش انسان دوست داره، ولی چیزهای خوب همیشه انسان دوست داره چه قرب باشد چه بعد باشد. اینم کنایه است از اون معنا. البته شما هم فکر کنیم ما اینو فکر کردیم چرا گفتیم این یه وجهی رو بافتیم اینجا گفتیم، حالا شما هم باز فکر کنید که این علال قرب بل بود آیا یک نکته دیگری دارد یا نکتهش همینیست که عرض کردیم که کنایه باشد از این که نه اونقدر خوب است که انسان هیچ وقت از او سیر نمی شود. دال الاستعطاف، گاهی اوقات به جای ضمیر اسم ظاهر میارن برای استعطاف طلب عطوفت. نحو قول الامام زین العابدین علیه السلام: سیدی عبدک به بابک اقامت الخصاصتو بین یدیک یقرأ باب احسانک به دعائه. ای انا به بابک، میگد ای سید من آقای من، بنده تو در توست، بنده تو در تو ایستاده. عبدکه میگه مراد از عبدکه خود حضرته. انسان متکلم خودش مخاط بگه حقش این است که با ضمیر متکلم بیان کنه. به جای انا عبدکه میگه انا، به بابکه میگه عبدکه به بابک، اسم ظاهر آورده به جای ضمیر متکلم. سیدی عبد تو در باب توست، نگه داشته از او را فقر و بیچارگی در بین دو دست تو. بین دو دست تو کنایه است در از پیش تو، بین یده یعنی پیش تو، کنایه است در تو. نگه داشته از او را فقر و بیچارگی در پیش تو، میکوبت در احسان تو را، یقرأ یعنی میکوبت باب احسان که در احسان تو را به وسیله دعا، با دعا در خانه تو را میکوبت، حاجتش از تو میخواد. حالا اینجا میگد که این عبدک به بابک، ای انا به بابک، عدول کرده از انا به عبدک برای استعطاف، یعنی برای اینکه با این روش از خدا میخواد خداوند به این عطوف و مهربان باشه. یعنی میخواد بگه من بنده تو هستم، تو مولای من هستی، مولا نسبت به عبد خودش بایستی به دادش برسد دیگه، و اگر چنانچه به داد عبد برسد چه فرق است بین مولا و غیر مولا. تو حالا که مولای من هستی، من عبد تو هستم، لذا بایستی من ترحم بکنی، عطوف و مهربان باشی. بعد دارد به این که و یسما هذا العدول بالاظهار فی مقام الازمار، نامیده میشد این عدول به اظهار فی مقام الازمار. اظهار یعنی اسم ظاهر آوردن، ازمار هم یعنی ضمیر آوردن. اینجا یعنی اینجاها جای ضمیر است در این چیزها، تنبیه سوم کلش جای اظهار است، اسم ظاهر آوردن، عدول کرده از اسم ظاهر آوردن به ازمار یا عکسش به اظهار. هذا العدول بل اظهار فی مقام الازمار، یعنی جای ضمیر آوردن، عدول کرده است از ضمیر آوردن به اسم ظاهر آوردن. تمام شد. الفصل السادس، سالس بله، الفصل الثانی فی تعریف المسند الیه بالعلمیه. یعطا بالمسند الیه علما اذا تعین طریقا لاحضار معناه فی ذهن السامع، که قوله تعالی و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، و اما اذا لم يتعین طریقا فل اغراض اخرى منها تا آخر. فصل دوم در این است که متکلم مسند الیه را علم بیاورد. طرق تعریف مسند الیه گفتیم شش تاست، یکی از اونها علمیت. میگه آورده میشد مسند الیه علم، یک مرتبه مال اینه که متکلم راه دیگری برای بیان مسند الیه نداره، فقط یک راه بیشتر ندارد، اونم اسم علمیشه ببره. نه ضمیر جاش هست بیاره، نه موصولیت، چون در موصولیت مخاطب باید علم بسله داشته باشه یا متکلم علم بسله داشته باشه، فرض این است. این نیست، اینجا هم که حاضر نیست با اسم اشاره بیانش کنی. راه های دیگه هم نیست، همه راه ها بسته شده الا طریق علمیت. چون اینجا راه دیگری ندارد، مجبور است که با علمیت مسند الیه را بیان کند. اذا تعین اون علم به عنوان طریقی برای احضار معناش در ذهن سامع، کقولو هی تعالی و از یرفع، وقتی که بالا می برد، و از یرفع ابراهیم و القواعد من البیت و اسماعیلو. یرفعو را معنا کردیم بالا می برد، با اینکه فعل مضارع به چه حساب؟ ازه، چون از مال ماضیه. لفظی که مال ماضیه داخل بشود بر سر مضارع، اون مضارع را از حیث زمان ماضیش می کند. اینجا بین خاطره ماضی استمراری هم که میگن مال همین ها، ماضی استمراری این اختصاص ندارد حتما کانه داخل بشد، نه، لفظی که برای ماضی داخل بشد سر مضارع این کار را انجام میده، چه کلمه کانه باشد چه کلمه دیگری باشد. وقتی که بالا می برد ابراهیم قواعد را از بیت، بیتم یعنی کعبه، قواعدم اون ستونهاشه، و همچنین بالا می برد اسماعیل. حالا خداوند در اینجا میخواد ابراهیم و اسماعیل را بیان کنه، راه دیگری برای بیان اونها نداشته برای مردم، یعنی نبوده. و اما اگر متعین نباشد اون علم به عنوان یک طریقی، یعنی چند تا راه هست برای بیان مسند الیه، یکی از اینها علمیته. اینجا بایستی هر یک از این راه ها را انتخاب بکنی، بایستی یک مقتضی داشته باشی. چند تا راه داشتی، چرا این را انتخاب کردی؟ اون انتخاب نکردی. اگر یکی را انتخاب کنی دون دیگری، ترجیح بلا مرجح لازم میاد، و ترجیح بلا مرجح همون روز گفتیم یا نگفتیم، یا محال است میگن، یا اینکه چیه؟ در ترجیح بلا مرجح اختلافه که آیا محاله یا اینکه قبیح. یه عده اکثرا شاید بگن قبیح، ولی بعضی هم گفتن این که اصلا محاله. ترجیح بلا مرجح ممکن نیست در خارج صورت بگیره، یه قولی نه. ولذا شاگردی، استادی به شاگرداش درس میگفت و میگفت بعد ترجیح بلا مرجح محال است. بعد یک مثالی هم میزد، میگفت اگر چنانچه در یک جایی مثلا دوتا آخور باشه، آخور مال حیوان، دوتا آخور باشد و به این آخور هم جو نمیدنم یونجه و کاف و امثال زالک ریختن، بون یکی هم همینجور مثل هم، هیچ کدام از این ناحیه بر دیگری ترجیحی ندار، یا قلاغ ایران بیارن وسط این دو تا آخر، وسط وسط، نه به اون نزدیکتر باشد نه بی، وسط وسط ببندن، ببندن نبذارن، لازم نیست ببندن. بعد این قلاغ دلش میخواد برد از اون آخر بخوره، دلش هم میخواد برد از این بخوره، به اون طرف برد ترجیح بلا مرجح میشه، به این طرف میره ترجیح بلا مرجح میشه، ترجیح بلا مرجح هم که محاله. لذا این الاغ در اون وسط اونقدر گرسنه میمانه، میمانه، نمیتوند اون ور بره، نمیتوند این ور میره، از گرسنگی میمیره، ولی نمیتونه به هیچ طرف بره. یکی از شاگردان گفت بله اون الاغ مگر مثل ما پیش شما درس خوانده باشه همین کار را میکنه، اونقدر اونجا گرسنه میستد، از گرسنگی میمیره، نه این طرف میرد نه اون طرف. حالا در اینجا هم اگر چنانچه چند تا طریق برای بیان مسند الیک داری، یکی را میخوای انتخاب بکنی، باید یون یکی مرجح داشته باشد و الا ترجیح برا مرجح پیش میاد اونجور. خب معنای علمن که معناش آم باشد، یعنی هر چیزی. آخه این مثلا فرض کنی چبیه این از ضارب القائم العالم مخواد بگید به اونام شامل میشه مخاطب. مثلا فرض کنید یه عالمی هست، من میگم العالم قاله کزم، اون العالم در اینجا دیگه نه اسم اشاره است، آقا مقابل علم اون یکی اسم هست، شش راست دیگه چیز العالم داخل در کدام یک از این ها بشد؟ اسم اشاره که نیست، موصول هم که نیست، ضمیر هم که نیست، معرف بالله هم یکی بود البته، اونم باز چیز بشد. اینجا که انه میخواد بگد مراد از علم معنای اعم بشه، یعنی اختصاص ندارد به این که علم حتما اسم خاص او باشد یا لقب او باشد یا اون یکی باشد، با طرق دیگر هم اگر باشد اون را میتوند مشخص کنه. اینها را اینجا گفته، ولی خب در اینجا چه نیازی به این بود؟ یا اون یکی طرق هست یا این، حالا با علف فلام هم آوردی باز معرف به علف فلام میشد دیگه، با اضافه آوردی اونجور میشد، اینجا در واقع همون اسم خاص اون میشد. خب اما اگر متعین نباشد به عنوان یک طریقی برای اون، پس می باشد برای اغراض دیگر که از جمله اون اغراض است این چند تایی که میشماریم. سر مطلبم هستیم و رفقام شاید میخوان برن برای راهپیمایی. Yeah.